بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوم خرداد سال 1401 هست. درس خارج حج 263 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 252 در مسئله شماره 269 می فرمد: ولا یجود للامام ان یخرج من المشعر الا بعد طلوع الشمس و ان اخر غیر الامام الخروج بعد طلوع الشمس لم یکن بهی بس. در مسئله قبلی که قبل از طلوع آفتاب به سلام صحبت شد که اندکی قبل از طلوع آفتاب از مشعر حرکت بکند، اون برای عموم مردم هست، اما شیخ می فرماید برای امام امیرالحاج جایز نیست از مشعر بیرون برود مگر بعد از طلوع خورشید. یعنی حکم امام که قبلا معنا کردیم امام را ظاهرا امیرالحاج باشه، او وظیفه داره که بعد از طلوع خورشید از مشعر بیرون برود. و اما غیر از امام بعد از طلوع خورشید بیرون برود مانعی نداره، اما امام حتما باید این کار را انجام بده که بعد از طلوع خورشید برود. روایتی در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 193، سلسله روایت 641. در اونجا می فهمد سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهدیار عمن حدثه عن حماد ابن عثمان عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی للامام ان یقف بالجمع حتی تطلع الشمس و سائر الناس ان شاء عجلوا و ان شاء اخر. جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود سزاوار این است که امام توقف بکند در مشعر الحرام تا آفتاب طلوع کند، اما باقی مردم اختیار دارن، خواستن زودتر میرن، نخواستن تأخیر میندادن، اما امام باید تا طلوع خورشید در مشعر باشه. از اینکه کلمه ینبغی در اینجا به کار رفته که معمولا در فقه متأخرین بعد یا بده بیشتری ینبغی را به استحباب میگیرن، ولی داهره عبارت شیخ میفهمه لا یجوز و مستندش هم همین روایته، ایشون ینبغی را استفاده وجوب ازش کرده و به استناد همین روایت که میفهمه لا یجوز این ینبغی را حمله بر لزوم و وجوب کرده. در روایت در مسئله بعدی که در نهایه صفحه 252 آمده، شماره مسئله 270، در اونجا می فهمید که ولا یجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمدا کان علیه دم شاه و این کان خروجه ناسیان او ساهیان لم یکن علیه شی. و مرخص للمرأة و الرجل الذي يخاف على نفسه ان يفيز الى منا. خب در اینجا می فهمد که حاجی حق ندارد قبل از طلوع فجر، قبل از اذان صبح، از مشعر الحرام خارج بشه. اگر عمدن چنین کاری را کرد، یعنی قبل از طلوع فجر بیرون رفت، کفاره دارد، کفارش هم یک گوسفند. و اگر از روی فراموشی، نسیان چنین کاری را انجام داد، کفاره برش نیست. در ادامه می فرماید که دو گروه هستند که اونها می توانند قبل از طلوع فجر از مشعر حرکت کنند به سوی منا. گروه اول خانم ها هستند. کلن خانم ها بهشون ترخیص داده شده، اجازه داده شده اندکی که در مشعر توقف کردن حرکت کنن قبل از طلوع فجر برای منا، که الان هم اونایی که مشرف شدن میدونن که حاجی ها به اصطلاح خانم های حاجی رو زودتر میبرن از مشعر به سمت منا، ولی آیون توقف میکنن در منا تا صبح. گروه دومی که اجازه داده شده از زودتر برون، افرادی هستن که خوف بر نفسشون هست. حالا خوف بر نفسی وقتی خوف از دشمن هست یا از ازدحام ممکنه خائفن، پیر مردن، پیر زن هستن، بینام اجازه داده شده است که زودتر حرکت بکنن. این دو گروه میتوانن قبل از طلوع فجر حرکت کنن سمت منام. روایاتی در اینجا مرحوم شیخ در تحصیب آوردن. در روایت، این روایاتی که مرحوم شیخ در تحصیب آورده در جلد 5 صفحات 193 تا 195 این روایات هست. حالا من سلسله روایات را میخونم و توضیح میدم. در روایتی که شماره سلسله شخص 642 میفهمد محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن محبوب ان ابن رعاب ان مسمع ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل وقف مع الناس به جمع ثم افاز قبل ان يفيز الناس قال ان كان جاهلا فلا شيء عليه وان افاز قبل طلوع الفجر فعليه دم شات. در این روایت مسمع از امام صادق علیه السلام نقل میکنه راجب شخصی که با مردم در مشعر توقف داشته، منتها قبل از آنی که مردم حرکت بکنن به سوی منا، زودترشون از منا، ببخشید، قبل از آنی که مردم از مشعر به سوی منا حرکت کنن، ایشون زودتر به سوی منا رفته و مشعر را ترک کرده. حضرت ما اگر جاهل بوده چیزی بر گردنش نیست، یعنی کفاره نداره، و اگر حفاظه کرده یعنی روانه شده قبل از طلوع فجر، بر گردن او شاتی هست. که خب این شات هم یعنی اگر عالم به مسئله باشه، چون در جاهل در کفارات در غیر صید چیزی به گردنش نیست. خب طبق این روایت خروج قبل از مردم یعنی قبل از فجر در صورت جاهل باشد چیزی بگردنش نیست، و ظاهرش در عالم چیزی بگردنش هست، در متعمد چیزی بگردنش هست، یعنی شاد بگردن او هست. و یه روایتی هست که یه مقدار با این روایت همخوانی نداره. مرحوم شیخ این روایت را آورده و توضیح داده، جمع کرده. روایت 643 اینجوریه: و اما الذي رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به، والتقدم من المزدلفه الى منى يرمون الحمار يرمون الجمار و یسلون الفجر فی منابلهم به منا لا بس. خب این روایت قسمت اولش، امام صادق علیه السلام فرمود که اگر شخصی از منا زودتر رفت به سمت عرفات قبل از طلوع آفتاب مانعی نداره، که البته قبلا توضیح دادیم که یکی از مستحبات این بود که شب ترویه رو به اصطلاح شب عرفه رو مستحب بود که در منا حاجی ها باشن و فرداش صبح برون به سمت عرفات قبل از بعد از طلوع خورشید. حالا در این روایت می فهمد اگر شخصی از منا حرکت کرد به سمت عرفات قبل از طلوع آفتاب مانعی نداره. خب این خیلی مورد بحث ما نیست. قسمت دوم، امام میفرمه که اگر شخصی از مزدلفه حرکت کرد به سمت منا، یعنی از مشعر رفت به سمت منا، بعد رفت رمی جمرات کرد و نماز صبحش هم در منزلش خوند در منا، یعنی جوری حرکت کرده است که قبل از فجر بوده و نمازش رو هم در منا خونده، سنگش هم تازه زده، امام فرمود مانعی نداره. خب این روایت منافات داره با فرمایش شیخ و با روایت قبلی هم نمی سازه. مرحوم شیخ می فهمه که این روایت مربوط به مردم عادی نیست، مربوط به همون دو دسته است، یعنی مربوط به افرادی که خائفن، خوف بر نفس دارن و صاحب احزارن، عذر دارن، مشکل دارن، بیماری دارن، و مربوط به خانم ها هست و غیر این ها. در هر حال میخواد بفرمه که این روایت مربوط عموم مردم نیست، بلکه مربوط به نصفانه و مربوط به بیمارانه، مربوط به اشخاصی که مشکل دارن، حالا یا از دشمن میترسن یا از ازدحام میترسن، پیرن، ناتوانن، خوف جانی داره برشون. و اما با اختیار کسی حق ندارد از مشعر زودتر از فجر برود به منا، من اونطوری چیشون میگه ما روایتشم خوندیم. بعد ایشون میفهمه که این مطلبی که ما در این روایت داریم حمل کردیم بر ذوی الاعذار و بر نساء، این شاهد داره. ایشون چند تا روایت در ادامه عنوان شاهد برای این میاره. در روایت 644 اینجوری اومده: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه عن احدهما علیهما السلام قال ای امرأتن او رجل خائف افاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس فلیرمی الجمره ثم لیمزه ولیأمر من یذبح عن و تقصر المرأه و یهلق الرجل ثم لیتف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر ان کان قد حج قبل ذلك. خب در این روایت که از یکی دو تا بزرگوار یا امام صادق علیه السلام یا امام باقر، حضرت فرمود که هر خانومی که حج داره انجام بده یا مردی که خوف بر نفس دارد، این دو تا گروه می توانند از مشعر الحرام شبانه حرکت کنند، مانعی هم نداره. شبانه حرکت میکنن، میرن رمی جمره میکنن، بعد میره دنبال کار خودش و دستور میدهد کسی از طرف او ذبح رو انجام بده. مثلا فردی خائف بر خودش، خب این شخص میتونه رمی جمره رو شب انجام بده، چون ذبح باید فردا انجام بشه، به یه نفری میگه که از طرف او ذبح بکند. یا خانم ها که میرن دورم یه جمرات میکنن، معمولا به آیون میگن که از طرف اونها ذبح بکنن، نمایندگی میدن. و حالا که رفتن از مشعر به منا، رفتن به اصطلاح رمی جمراتم کردن، اینا میتونن ادامه کارشون هم انجام بدن. یعنی در حقیقت خانم ها تقصیر بکنن، مردی هم که عذر داشته خائف بوده سرش رو حلق بکنه، میتونه این کار رو انجام بده. بعد برود خانه خدا رو طواف بکند، سعی صفا و مروه رو انجام بده، بعد برگردد به منا. یعنی به عبارت معطل این نشه که حالا ذبح نشده است و اینا، ذبح رو نمایندگی داده، حلق میکند یا تقصیر رو میکند، میرود باقی اعمال مکه رو انجام میده، طواف خانه خدا، سعی صفا و مروه، بعد برمیگرده به منا. حالا اگر بعد از آنی که برگشت کرد به منا، دید که از طرف او ذبحی انجام نشده، حضرت فرمود مانعی نداره خودش ذبح بکنه. به عبارتی از ترتیب در اینجا گرچه به هم خورده ولی اشکالی نداره، خودش میتونه ذبح را انجام بده. و اگر در مکه سرش را تراشیده، به اصطلاح موهاشو میاره در منا دفن میکنه، چون موهای حاجی هر جا تراشیده شده باشد حلق بشه، باید بیاد در منا دفن بشه. و اگر این حاجی از حاجیه که قبلا مکه رفته حج انجام داده، الزامی نداره که سرش رو بتراشد، میتواندم تقصیر بکنم. از این روایت استفاده میشه که اشخاصی که به اصطلاح سروره نیستن، سفر اولشون نیست، آزادن، میتوانن سرشون رو حلق بکنن، میتوانن تقصیر بکنن، حلق وجوبی بر اونها نداره. این روایت 644 که شاهد آورد شیخ برای اینکه مربوط به ذوی الاعذار. باز روایت 645 اونم داره، و عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهم السلام قال لا بأس ان یفیض الرجل بلیل اذا کان خائفا. خب اینجا دسته یه دسته را بیان کرده. امام فرمود که مانعی نداره، حالا یا امام صادق یا امام باقر علیه السلام، فرمود که مانعی نداره که شخص شب از مشعر حرکت بکند اگر خوفی نداره، یه خائف است بر خودش که بماند مشکلی پیدا می شود، می تواند زودتر حرکت بکند. در روایت بعدی هم 646 اونجا هم داره، و انها ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید ان ابی المعذی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للنساء والصبيان ان یفیضوا باللیل و ان یرمل جمار باللیل و ان یسلل قداتا فی منابلهم ف فَإِنْ خِفْنَا الْهَيْلِ مَزَيْنِ إِلَى مَكَّةِ وَبَكَّلْنَا مَنْ يُذَهِ أَنْهُنَّ. در این روایت امام صادق علیه السلام فرمود که پیامبر خدا اجازه داد برای خانم ها و برای بچه ها اونها شبانه حرکت بکنن از مشعر و برون سنگ شیطان را بزنن در همون شب و نماز صبح را در منزلشون بکنن در همون منا. و اگر این خانم ها خوف این دارن که حائض بشند و از اعمال منا از اعمال مکه بمانن، می توانن همون شبانه برون به مکه طواف و سعی بکنن و وکالت بدن به فردی که از طرف اونها قربانی بکنن. خب این روایت هم دو قسم از افراد رو اجازه داده، یک قسم خانم ها و یک قسم بچه ها، و اینا هم اجازه داده به خانم ها که برون اعمالشون هم همون شبانه انجام بدهن و وکالت بدهن زب از طرف اونها فردا به اصطلاح صبح بعد از طلوع آفتاب انجام بشه. در روایت آخر 647 اونجا داره به انه عن علی ابن نعمان عن سعید الاعرج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جئت فداک معنا نساء فافیدو بهن بلیل قال نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت نعم قال افز بهن بالليل ولا تفز بهن حتى تقف بهن بالجنب ثم افز بهن حتى تاتي الجمره العظمى فيرمين الجمره فان لم يكن عليهن زبهون فلیأخذن من شعورهن و یغسرن من اظفارهن ثم یمزین الى مکه فی وجوهن و یطوفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروه ثم یرجعن الى البیت و یطوفن اسبوعا ثم یرجعن الى منا وقد فرقنا من حجهن وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اسامة معهن. خب در این روایت سعید الاعرج میگه من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم فدایش مام شوم، همراه ما زنها هستند در حج، آیا شبانه اونها را می توانم ببرم عبور بدهم از مشعر؟ حضرت فرمود که بله، می خواهی همون کاری که پیغمبر انجام داد شما هم انجام بدی؟ گفتم بله. امام فرمود که شما اونها را شب از مشعر ببر، به اصطلاح اونها را باوردی در مشعر، یه توقفی میکنند و بعد اونها رو حرکت میدی میبری در جمره عظما سنگ به اصطلاح شیطان بزرگ، اونها سنگ میزنن، اگر بر اونها به اصطلاح خب میفهمید که این خانم ها رمی جمرات را کردن، اگر ذبحی بر اینها نیست، این عبارت لم یکن علیهن ذبحون یا ذبحون، اگر ذبحی بر اونها نیست برون به اصطلاح تقصیر بکنن، یه مقدار از موهاشونو بگیرن و از ناخوناشونو بگیرن، بعد برون به مکه توقف هم نکنن، حرکت کنن به سمت مکه. این یمزین الا مکه فی وجوههن، مرحوم مجلسی میگنی حرکت بکنن به اصطلاح معطلم نشن، راه خودشون رو بگیرن برن طواف خانه خدا رو انجام بدن، سعی صفا و مروه بکنن، برگردن به صلاح بیت و هفت هم انجام بدن که طواف نساء ظاهرا مراد هست، بعد برگردن به منا و اینا دیگه حجشون تمام شده و پیغمبرم همراه اینها اسامه را فرستاد همراه منهایی که مخواستن زودتر بروند. خب اینجا یه عبارت فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْ داره در این روایت، مراد از این چیه که در بر اینها ذبحی نیست بروند بقیه کارش انجام بدن؟ احتمال داره مراد از این باشه که اون خانم هایی که مثلا توانایی ندارن بر ذبح بناس روزه بگیرن، مثلا قدرت بر حدی ندارن که تبدیل به روزه شده، ممکنه این باشه، یا نه واگذار کردن وکالت دادن ذبح را دیگری انجام بده، هر دوش اینها احتمال داره. به قرینه روایات بعدی که وکالت به دیگری دادن هم کافی هست، قرار نیست اگه وکالت به دیگران بدن کفایت میکنه. حالا این عبارت شاید ابهامی درش باشه، ولی این ابهام مشکلی رو ایجاد نمیکنه. خب تا اینجا الان به اصطلاح تمام مسئله که شیخ مطرح کرده بود حل شد، یعنی در حقیقت عبور از مشعر با اختیار جایز نیست، اما این توایفی که اسمشون رو بردیم خانم ها و زوال اعدار، اونها جایز است که عبور بکنن و برون بقیه اعمالشون هم انجام بدهن و وکالت ذبح هم بدهن، مشکلی برشون نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.